توفان فلز،
درخشش در خانه تولید ایرانه.
توفان فلز،
تنفع شیرالات زمانت محصولات.
توفان فلز،
نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد.
توفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی توفان فلز.
بارکد
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سروری، مجری کارشناس برنامه، به همراه خانم فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه، امروزم با شماییم. در بارکد ما سعی میکنیم به اقتصاد دیجیتال بپردازیم، انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال، ترندها و روندهای فناوری مثل هوش مصنوعی، بلاکچین، رمزارزها و کلی شاخه های دیگه. بارکد عصرگاه پنجشنبه ساعت 16 تا 17 از رادیو اقتصاد پخش میشه و از ایران صدا هم میتونید آرشیو برنامه رو دسترسی داشته باشید. علاوه بر مهمان حضوری که در برنامه در خدمتشون هستیم، مروا کاظم‌زاده در بازارچه 01 آخرین اخبار اقتصاد دیجیتال دنیا و ایران رو بهمون عرضه میکنه. حکمرانی دیجیتال رو با علیرضا بزرگمهری دنبال میکنیم. مهمان این قسمت رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک ایرانه. قسمت 50 برنامه بارکد رو میشنوید. در سال دوم این برنامه هستیم از رادیو اقتصاد که با رویکرد اقتصاد دیجیتاله و همونطوری که گفتم آقای رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک مهمان این برنامه است. رامیار عزیز سلام، وقتت بخیر.
سلام و وقت بخیر خدمت شما آرش عزیز و تمام شنوندگان بارکد، با افتخار در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. بریم سراغ در واقع انجمن، فعالیتی که میکنه. رامیار، انجمن شرکت های پرداخت الکترونیک داره چیکار میکنه الان؟
ببین، انجمن سابقه اش رو بخوایم بررسی کنیم، سال 99 با 21 عضو شروع شد، یک هیئت مؤسسی داشت و ثبت شد تو اداره ثبت شرکت ها، مجوزش از اداره کار بود. فعالیت خودش رو آغاز کرد. 21 عضوی که شروع به کار این انجمن رو داشتن شرکت‌های پرداختیار بودن تو این حوزه و الان بزرگ شده انجمن، حدوداً 80 تا عضو داره تو حوزه پرداخت، تو حوزه هدایت تراکنش. الان یک کمیسیونی تشکیل داده جدیداً، توی 7 ماه گذشته حدود 200 تا اونجا عضو داره و هم داره بزرگتر میشه. ما توی گروه‌های مختلفی که تو حوزه پرداخت هستن فعال هستیم. ما یه سوالی بود که دوستان از همون میکردن که آقا وقتی که یه انجمن فعال شد آیا بانک مرکزی هم به شما مجوزی داد؟ بله، بانک مرکزی هم تایید کرد اون موقع ما رو، چون شما وقتی میری ثبت شرکت ها باید حتما از نظارت اون حوزه حتما مجوز داشته باشی. ما رو تایید کردن و انجمن فعاله الان هم الحمدلله. فکر میکنم تو هر حوزه‌ای که به ربط داره به حوزه پرداخت کمیسیون‌های مختلف خودش رو فعال کرده. تیم فعالی هستیم، یعنی سعی کردیم که چون بچه‌هایی که الان هیئت مدیره هستن و توی اعضای کمیسیونمون هستن همشون بیزینس حوزه پرداخت رو دارن و دغدغه‌هاشون به روز هست، ما هم سعی میکنیم به اون دغدغه‌ها برسیم.
عالی. و اگه بخوایم حالا صنعت پرداخت رو و ربطش رو به اقتصاد دیجیتال بدونیم، قطعا حوزه فینتک حوزه بسیار مهمی هست و خیلی المان‌ها داره، بررسی کنیم رامیار عزیز اقتصاد دیجیتال و صنعت پرداخت.
ببین، واقعیت همینه که اقتصاد دیجیتال تسهیل کننده ترین فرایندش حوزه پرداخت الکترونیکشه. یعنی اصلا قلب تپنده اقتصاد دیجیتال، شما هر فعالیتی که بخوای بکنی منجر به پرداخت انجام میشه داخلش، یعنی تو حوزه اقتصاد دیجیتال. و واقعا نقش اصلی خدمات مالی تو حوزه اقتصاد دیجیتال تو همه جای دنیا مشخصه، تو ایران هم شکل گرفته. یعنی ما سال 97 حالا بخوایم اینو نگاه کنیم، پی اس پی ها 12 تا پی اس پی ما داشتیم، چون مجوزی نمیداد شاپرک به بانک مرکزی، مجوز پرداخیاری رو احیا کردن و ارائه دارن. مجوز پرداخیاری باعث شد که شرکت های حوزه پرداخیار واقعا نوآورانه و خدمات فینتکی جدیدی رو ارائه بدن و این خدمات باعث شد که یک تغییری در صنعت اقتصاد دیجیتال کشور به وجود بیاد. واقعا ما بخوایم در نظر بگیریم، ببینید مجوز پرداخیاری که ارائه شد، یه سری از شرکت‌های جوان، بچه‌هایی که واقعا خوشفکر بودن، نوآور بودن و واقعا واقعیت هم اینه که کارهای عجیبی رو ایجاد کردن. بله. و میلیاردها تومان هزینه کردن، سویچ پرداخت درست کردن، زیرساخت پرداخت درست کردن و الانم ما میبینیم که این شرکت‌ها شرکت‌های بزرگی شدن. ما اگه بخوایم واقعیت رو در نظر بگیریم، سال 1400 شاید بالای 200 تا 300 همت بعضی از این شرکت‌های پرداخیار پول جابجا کردن و واقعیت هم نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم و حذفشون کنیم از صنعت اقتصاد دیجیتال کشور.
بله واقعا مهم هستش. اما نکات مهم این بخش، با رامیار قنبری در مورد انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک صحبت کردیم که از 99 فعال با 21 عضو و الان بیش از 80 عضو داره. در مورد بیزینس حوزه پرداخت و اهمیتش در اقتصاد دیجیتال صحبت کردیم و نقش اصلی که خدمات مالی داره. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب اما برگردیم به استودیو، با رامیار قنبری رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک همراه هستیم. رامیار، قطعاً این حوزه چالش زیاد داره، وقتی به هر حال بانک مرکزی هست، وقتی فینتکه، وقتی پرداخته، وقتی مال و پول هستش، مهمترین چالشایی که باش طرفی چیه؟
ببین ما الان این مجوز پرداخیاری رو بخوایم یه ذره روش دقیق بشیم، واقعیت هم که الان دغدغه اصلی شرکت‌های پرداخیاره. ما
داستانش میخوای بگی چی بود اصلا؟ ببین... بانک مرکزی گفته مجوزا،
ببین واقعیتش الان دونه دونه برات میگم. واقعیتش اینه که 180 تا شرکت رو برای بار اول این مجوز فعال شد و 180 شرکت مجوز رو گرفتن. حالا بعضی از شرکت‌های زیر مجموعه بانکی‌ها بودن که فعال نکردن این حوزه رو، تراکنش مالی نداشتن، بعد شد 150 تا شرکت. الان 23 تا شرکت هستش که توی سایت شاپرک شما می‌بینی و حدوداً 80 تا شرکت در حال اینن که تمدید مجوز کنن.
آها، یعنی مجوز تمدید نشد.
نه نشده. و هی داره کوچیک و کوچیکتر میشه. ببین ما یک سال و نیم پیش یه مشکلی داشتیم، یه قانونی رو آخه بذار از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم. ببین واقعیت اینه که ما سال 97 چهار تا مدیر عامل شاپرک عوض کرده، دو تا رئیس کل بانک مرکزی از سال 97 عوض شده. من پرداخیار اومدم یه شرکتی رو ایجاد کردم و میلیاردها تومان هزینه کردم. بله. الان بانک مرکزی میاد میگه که و مشتری دارم و یه بازاری و نیش مارکتی از بازار رو به دست آوردم. الان بانک مرکزی اومده به من چی میگه؟ میگه که شما حق نداری فلان کارو بکنی، شما حق نداری بیسار کارو بکنی، بدون اینکه به قانون بانک مرکزی توجه کنه. یکی از دغدغه‌های اساسی ما اینه که قانون جدید بانک مرکزی که ابلاغ شد به بانک مرکزی، بانک مرکزی خیلی دیر اونو احیا کرد و شروع کرد بهش پرداخت. واقعیتاً الان مشکل اساسی ما، یکی اولین مشکل اساسیمون، عدم تمدید مجوز هاست که این ده. عدم تمدید مجوز ها خیلی داره سختتر و سختتر و سختتر میشه و یه بخشش هم سلیقه‌ای شده. میگن چون شما اینجا بودی نباید اینجا باشی، یا این بازار رو داری این بازار رو نباید داشته باشی و هزار تا موضوع سلیقه‌ای.
این حدودا برای چند تا مجموعه است؟
خیلی از شرکت ها هستن،
یعنی صدها.
نه الان ببین من تا اونجایی که خبر دارم 80 شرکت در حال تمدیدن و از این 80 شرکت شاید مثلا 20 تاشون شرکت هایی بودن که واقعا مشتری های زیاد دارن. سامانه جامعه شون هنوز فعال ها، اینجوری نیست که سامانه جامعه رو بسته باشه شاپرک. ببین الان شاپرک ادعا میکنه که من بازوی اجرایی هم.
بله.
اما واقعیت امر اینه که خب اوکی، اگر شما بازوی اجرایی هستی فرایند کاری تعریف شده دیگه. ما الان میریم میبینیم مثلا تو خود شاپرک یه معاونت جدید ایجاد شده، معاونت نوآوری. معاونت نوآوری چی کار میتونه بکنه برای حوزه پرداخیارها؟ این یه سوالیه که واقعا من برای خودم سواله و دوست دارم دوستان پاسخ بدن.
آره ما حتما دوستان شاپرک هم سعی میکنیم بیاریم تو برنامه.
ببین واقعیت اینه که معاونت نوآوری چه کمکی میتونه برای ما بکنه. ببین ما واقعیت هم اینه که نظارت شاپرک و بانک مرکزی طبق قوانین گذشته داره عمل میکنه و قوانین جدید که اومده کنار قوانین گذشته ایجاد شده یه مقدار موضوع رو سختگیرانه تر کرده. مثلا یه مثال برات بزنم. ببین ما تو قانون پولشویی، یه قانون جدید پولشویی، یه قانونی داریم که فردی که میخواد خرید اینترنتی انجام بده باید با کارت ملی خودش و حسابی که وابسته به اون کارت ملی باشد خرید انجام بده، یعنی کد ملی، کارت ملی و خرید. اما ما بارها خودمون رو واقعیتشو بخوای، من فرزند شما، همسرم با کارت بانکی من اومده خریده رو انجام داده.
کارت بانکی باید مال ما باشه.
دقیقاً مال این خودش میشه قانون نظام پولشویی. یعنی ما یه موضوع اساسی که داریم فرهنگ اون موضوعه.
بله.
بانک مرکزی و شاپرک به جای اینکه به فرهنگش رو ایجاد کنه اومده نظارت رو سختگیرانه تر کرده. میتونه خیلی راحت بیا تمام پرداخیارا رو بابت این موضوع ببنده. یه قانون گذاشته دیگه و هیچ کس هم اینو رعایت نمی‌کنه. یه قانونیه که تو کل کشور رعایت نمیشه. ببین یه سری قوانین وجود داره اما قوانینه رو ما میتونیم تغییرش بدیم به نفع اون کسب و کارها. ببین ما یه قانونی داریم، قانون مستمر محیط کسب و کار، یه ماده‌ای داره، ماده 24. طبق این قانون اعلام میکنه که آقای رگولاتور، آقای بانک مرکزی، آقای کسی که قانون رو میخوای اجرا کنی، آقای مجری، قبل از اینکه قانون اجرا بشود اون شرکت اون حوزه رو بخواه، باهاش مذاکره کن، ببین چه چالشایی داره، چه مشکلاتی داره. ببین مثل این میمونه که ما داشتیم ها. ببین من نمیگم توی 5 سال گذشته جلساتی برقرار نکرده بانک مرکزی و شاپرک، اما بوده. اما به جای اینکه به قسمت کسی که به عنوان یک فردی که میخواد یه تحول دیجیتالی ایجاد کنه تو اقتصاد میاد میگه که، یا یه شرکتی که میخواد این کار رو انجام بده، با یه رویکرد دیگه میاد میگه که قسمت مثبت بیزینس رو تعریف میکنه. اما متاسفانه سیستم دولتی ما، سیستم رگولاتوری ما برعکسه، میاد از اون ور نگاه میکنه، چالش ها رو میبینه، منفی بودن این موضوع رو میبینه و باعث میشه که بعد از اینکه اون فرد رفت، من میشه میگم دوستان ما تو سیستم دولتی لبخند با مشتن، شما میری بغلت میکنن، به به چه چه خیلی اتفاق خوبی داره میفته، پشتش میان میگن که نه این بیزنس بد است و جلوشو میگیریم و هزار تا قانون سختگیرانه تر ایجاد میکنن. ببین یه موضوع دیگه ای که
میخوایم اون موضوع رو بذاریم بعد.
بله بله.
آره بریم. خیلی ممنونم که با ما همراهید. رامیار قنبری با ماست از انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک. بارکد رادیو اقتصاد رو میشنوید. اما نکات مهم این بخش: به مجوز پرداخیاری‌ها و قوانین جدید بانک مرکزی اشاره کردیم. اولی مشکل اساسی رو عدم تمدید قرارداد پرداخیارها دیدیم. به شاپرک و معاونت نوآوریش پرداختیم و از قوانین جدید در حوزه پولشویی گفتیم و قانون مستمر محیط کسب و کار و اصطلاح لبخند با مشتی که رامیار قنبری از بخش بانک مرکزی برامون گفت و قطعا در بخش بعدی بازش میکنه. اما یکی از بخش‌های برنامه آخرین اخبار اقتصاد دیجیتاله که خانم مروا کاظم‌زاده قراره در بازارچی 01 ما این اخبار رو عرضه کنه.
اینجا بازارچی 01، جایی که تازه ترین خبرهای فناوری و اقتصاد دیجیتال رو عرضه میکنه.
Thank you.
فروش نهنگ بیت کوین با عبور از 68 هزار دلار متوقف شد. جریان خالص نهنگ بیت کوین از خروجی 1650 بیت کوین در 17 اکتبر به ورودی خالص 211 بیت کوین در 19 اکتبر تغییر یافت. این حرکت نشان دهنده افزایش انباشت از سوی دارندگان بزرگه. یکی از محرک‌های کلیدی در این حرکت صعودی افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به صندوق‌های قابل معامله در مبادلات بیت کوینه. بر اساس این گزارش، این محصولات سرمایه‌گذاری در هفته گذشته شاهد ورود 2.1 میلیارد دلار بودند که مجموع ورودی خالص از مرز 21 میلیارد دلار فراتر رفت. علاوه بر این موضوع، جریان خالص مبادلات بیت کوین برای سومین روز متوالی در منطقه منفی باقی مونده و در 19 اکتبر بیش از 2300 بیت کوین به ارزش 157 میلیون دلار ثبت شده. افزایش خروجی ارز معمولاً به کاهش فشار فروش اشاره داره. با این حال همچنان انتظار میره که سود کوتاه مدت رو شاهد باشیم، چرا که قیمت بیت کوین نزدیک به بالاترین میزان خودش یعنی 73750 دلاره. اولین نمایشگاه میکرو الکترونیک و نیمه هادی، تجهیزات و صنایع وابسته به نام ایران ترونیکس امسال همزمان با 15مین نمایشگاه بین‌المللی نانو ایران برگزار میشه. تاریخ برگزاری 13 تا 16 آبانه و محل دائمی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران سالن‌های ملله. این نمایشگاه از 13 تا 16 آبان در محل دائمی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران هست. نخستین دوره مسابقات بین‌المللی هوش مصنوعی و برنامه‌سازی رایان به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در 3 مرحله برگزار میشه. هدف از برگزاری این رویداد حفظ و ارتقای توانمندی‌های نیروی انسانی متخصص در حوزه برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی است. رویداد بین‌المللی رایان در حوزه‌های مانند هوش مصنوعی و برنامه‌سازی برای اولین باره که در کشور با این ابعاد برگزار میشه. تولید دستگاه اکسیژن ساز هوشمند نانو اکسینت با فناوری نانو. این دستگاه اکسیژن ساز هوشمند از فناوری نانو به منظور بهبود کیفیت هوای خروجی بهره میگیره که عملکرد بالاتری نسبت به تجهیزات موجود در بازار داره. این دستگاه اکسیژن ساز باعث تصفیه هوای خروجی میشه و نانو ذرات نقره و طلا باعث جداسازی هوای سالم از هوای آلوده میشه. در این دستگاه اکسیژن ساز تخصصی ارتباط گفتاری، صوتی و تصویری پزشک و بیمار از راه دور در نظر گرفته شده. همچنین این دستگاه مجهز به مکانیسم تشخیص میزان اکسیژن خون و نبض بیماران است. و اما چه خبر از آخرین جزئیات لایحه حفاظت از داده کاربران؟ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی اعلام کرد که لایحه حفاظت از داده کاربران از صحن مجلس به کمیسیون مربوطه بازگشته و در حال بررسی و نهایی شدن است. گفتنی است پیشنویس این لایحه در سال 1401 نهایی و بررسی شد، اما قسمت‌هایی از این لایحه به علت بخش‌های قضایی نیازمند تایید قوه قضاییه بود که در همین ارتباط نامه به ریاست قوه قضاییه ارسال شد تا نظر آنها برای این بخش‌ها هم کسب شود. و اما آخرین خبر، در ذهن پارتنر هوش مصنوعی چه میگذره؟ دیپی استارتاپ نوپایی در حوزه هوش مصنوعیه که با ارائه همراهان مجازی توجه کاربران رو به خود جلب کرده و به تازگی قابلیتی رو معرفی کرده که به کاربران اجازه میده به درون ذهن همراهان مجازی خود سرک بکشند. به عنوان مثال تصور کنید که در یک روز خسته کننده به جای پیام دادن به یک دوست واقعی با هوش مصنوعی صحبت کنید که نه تنها حرفتون رو میفهمه بلکه احساساتتون رو هم درک میکنه. این دیگه یه سناریوی علمی تخیلی نیست بلکه واقعیتی است که امروز میلیون ها نفر در سراسر جهان تجربه میکنند. در حالی که دی پی و سایر استارتاپ های مشابه به سرعت در حال رشد و جذب سرمایه هستند، پرسش های بیشماری بیپاسخ موندن. آیا این همراهان مجازی در نهایت جایگزین روابط انسانی خواهند شد؟ و آیا در حال تولید نسلی هستیم که در تعاملات واقعی با انسان های دیگه ناتوان خواهند بود؟ شاید بزرگترین چالش این باشه که چگونه میتونیم از مزایای این فناوری ها بهره ببریم بدون اینکه اساس روابط انسانی رو از دست بدیم. همونطوری که حرکت سریع به سمت آینده‌ای با حضور پررنگ هوش مصنوعی، باید از خودتون بپرسید که آیا در حال ساختن دنیایی هستیم که در اون انسان‌ها بیشتر به هم نزدیک میشن و یا دنیایی که هر کس در حباب دیجیتالی خودش تنهاتر میشه؟ اینجا بازارچه 01. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده همراه بودید. شنونده بارکد از رادیو اقتصاد هستید. عصرتون بخیر.
خیلی ممنونم خانم مروا کاظم‌زاده و آخرین اخبار اقتصاد دیجیتال در بازارچه 01 رامیار قنبری با ماست. رامیار داره از چالش های به خصوص شرکت های پرداخت الکترونیک و پرداختیارها برامون میگه. اما آخرین چیزی که رامیار به ما گفت در بخش قبلی اصطلاح لبخند با مشت بود که آدم یاد این فیلم ها میفته، مثلا ایستاده با مشت. داستان چیه؟
ببین تو سیستم دولتی، چون من یه تجربه چند ساله رو داشتم که حالا تو یکی از شرکت های دولتی که مدیر عامل بودم و یک سری فرایند ها رو اونجا داشتم. ببین موضوع اینه که سیستم دولتی ما خیلی سخت حرکت میکنه، خیلی سخت تغییر میکنه، خیلی سخت مطابق روز میشه.
بوروکراسی زیاده.
خیلی 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 بوروکراسی زیاده.
انعطاف پذیری و چابکی و اجایلیتی خیلی مهمه.
ببین نداریم، ببین واقعیت هم نداریم و همه البته تقصیر اونا نیست، واقعیت هم تقصیر اینه که ددلاینی که روی اون میزه هست 2 تا 3 ساله. یعنی اون آدمی که اونجا نشسته با اون پست یا اون میزی که گرفته 2-3 سال بیشتر نیست. تو این 2-3 ساله واقعا هم نمیدونه، ممکنه 6 ماه بعد تغییر کنه، ممکنه 1 سال بعد تغییر کنه.
ولی تغییرات رو خیلی کلیدی میدونی در این قضیه.
اصل قضیه همینه. ببین ما
با رفتن اون آدم قوانین ممکنه
همش عوض میشه.
این سخت.
ببین سختگیرانه تر میشه
یا خیلی جدی متأسفانه.
آره، یا تحصیل میشه یا سختگیرانه تر میشه. عموما هم سختگیرانه تر میشه، چون نفر بعدی که میاد تا متوجه بشه. حالا یه دلیل دیگه میتونه داشته باشه، شاید اون آدم جدیدی که میاد توی اون بیزینس تبرهر نداشته باشه.
آره.
شاید این کاره نباشه واقعیت هم که داریم خیلی از عزیزانی که اصلا توی صنعت دیگه بودن، اومدن مثلا وزیر یه صنعت دیگه شدن، معاون یک صنعت دیگه شدن، تا بیاد آشنا بشه دورش تموم شده. و موضوع اینه که ما فقط میریم اونجا میگیم آقا ما این مشکل رو داریم، این مشکل رو داریم و این مشکل رو داریم. ببین واقعیت هم بانک مرکزی توی 5 سال گذشته خیلی جلسات متعددی با شرکت‌های حوزه پرداخت داشته، اما خروجی شما توی 6 ماه گذشته که داریم میبینیم، اتفاقی که توی حداقل 2 ماه گذشته بخوایم راجبش که بیانیه داده انجمن راجب این موضوع، یکیش عدم تمدید بوده، دومیش بحث یک شیوه نامه‌ایه که امسال ابلاغ شده. ببین قانون جدید بانک مرکزی سال گذشته به بانک مرکزی داده شده. شما نگاه کنیم قانون جدید بانک مرکزی یک ماده 24 داره توی قسمت فصل 5 و توی اون به قول معروف شیوه نامه جدید، نه توی قانون جدید بانک مرکزی اومده گفته که اشخاص تحت نظارت یک کمیته ای رو در نظر گرفته بابت تخلفات اشخاص تحت نظارتش، که 2 تا هیئت رو دیده، یکی هیئت انتظامی بدوی و هیئت انتظامی تجدید نظر. شما وقتی میای به این یه ذره ریستر میشی، اعلام میکنه توی بحث حتی تجدید نظرش، میگه که یک قاضی مستقل و بیطرف باید هیئت تجدید نظر باشه که حداقل 15 سال سابقه داشته باشه. ببینید اگر من تخلف کنم، قانون دیده این موضوع رو، نیازی نیست که یک کمیته‌ای بعد از اینکه قانون ابلاغ شده توی اسفند ماه ایجاد بشود و این کمیته خودش بیاد به جای اینکه اول به پرداختیارا ابلاغ کنه این موضوع رو، اول اومده داده به پی اس بی ها، بعد پرداختیارا از پی اس بی ها شنیدن رفتن اعتراض کردن، بعد گفتن آقا شما هم بخونید ببینید چیه، بعد اجرایش کردن 2 ماه گذشته. یعنی اومده تو، بعد جالبه تو شیوه نامه میگه که آقا شما هر تخلفی که انجام بدهی، خیلی بامزه است این نکتهش، ما اولین تخلف رو بهت ابلاغ میکنیم، نه شما حق اعتراض داری نه حق داری حرفی بزنی، و میای اینجا به قول معروف اولین مشکلتو بغل میکنی و از اینجا خارج میشی میری. یکی از دغدغه‌های اساسی ماست و واقعا من نمیدونم که شاپرک و بانک مرکزی چرا به جای اینکه به قانون عمل کنه فقط دنبال اینه که شیوه نامه ایجاد کنه و موضوعات کمیته های مختلف رو ایجاد کنه. و واقعا این اعتراض به شیوه نامه یکی از موضوعات اساسی پرداختیار است. اگر قرار باشه این چند تا پرداختیاری که موندن و دارن فعالیت میکنن، یک بازاری رو ایجاد کردن، یک تغییری رو تو نوآوری اقتصاد دیجیتال کشور ایجاد کردن. اینا هم از بین برن، یعنی ما هممون میگیم پایان پرداخت‌یاری. یعنی این اتفاقات
انگیزه‌ام کم می‌کنه.
اصلا انگیزه‌ای وجود نداره. ببین بحث نیرو منابع انسانیه، ما مشکل اساسیمون نیروی منابع انسانی، اومدیم نیرومون رو تربیت کردیم، آوردیم به یه نقطه رسوندیم. الان شما برو از تک تک بچه‌ای که توی این حوزه دارن کار میکنن بپرس، میگه روح نوآوری رو از بین بردن توی صنعت پرداخت. این یکی دیگه از دغدغه‌های اصلی مونه که دونه دونه دارم میگم.
ممنونم، امیدواریم چالش اجازه بدم به فرصت هم برسیم.
نه فرصتی وجود نداره.
خب خیلی ممنونم رامیار قمری مهمان ماست و چالش های پرداخت الکترونیک و قوانین جدید داره میگه و همینطور پرداخت یارها. اما نکات مهم این بخش، به سیستم دولتی اینکه سخت حرکت میکنه و سخت تغییر میکنه اشاره کردیم و انعطاف‌پذیری و چابکی پایین و اینکه روح نوآوری کم میشه در کسب و کارها و استارتاپ ها. اما یکی دیگه از بخش‌های برنامه ما حکمرانی دیجیتال هست که با علیرضا بزرگمهری این بخش رو جلو میبریم. بریم چند دقیقه‌ای با حکمرانی دیجیتال و علیرضا بزرگمهری همراه بشیم. بی ارتباط هم نیست حکمرانی دیجیتال با بحثی که داریم انجام میدیم.
سلام بر مخاطبین محترم برنامه بارکد رادیو اقتصاد بخش حکمرانی دیجیتال که ما رو پی میگیرن. در این بخش راجع به استراتژیک بودن تحول دیجیتال و حکمرانی دیجیتال میخواییم صحبت کنیم. یاد اون باشه وقتی راجع به استراتژیک بودن یک موضوع صحبت میکنیم، یعنی حیات یا ممات اون سازمان وابسته است به این تصمیم ها. یعنی وقتی که میگیم حکمرانی دیجیتال، تحول دیجیتال موضوع استراتژیکه، یعنی حیات و ممات اون سازمان به این موضوع وابسته است. بدیهیه که وقتی یک موضوعی استراتژیک هست، این موضوع در سطح هیئت مدیره و مدیر ارشد اجرایی قابل پیگیری است. یعنی اگر حمایت و التزام مدیریت ارشد سازمان در سطح هیئت مدیره، مدیر عامل، معاونین نباشه، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که تحول دیجیتال و حکمرانی دیجیتال در اون سازمان به خوبی پیش بره. خیلی از سازمان ها دیده شده در سطح یک اداره یا اداره کل این موضوع رو تقلیل میدن. بدیهیه که وقتی شما سطحی که برای یک موضوع استراتژیک میبینید سطح نامناسبی باشه، از قدرت و منابع کافی برای اینکه به نتیجه برسه برخوردار نیست. خیلی وقتا ما میبینیم که وقتی راجع به تحول دیجیتال در سازمان صحبت میکنیم، در اختیار واحد مربوطه به اندازه کافی، به اندازه که لازمه، قدرت، اختیار و منابع و بودجه وجود نداره. بدیهیه که وقتی چه این حالتی پیش بیاد، پروژه تحول دیجیتال و نهایتاً نتیجه حکمرانی دیجیتال رو نمیتونیم انتظار داشته باشیم که به اندازه کافی باشه. و برای همین خیلی از پروژه ها که یه وقتایی توزیع تحول دیجیتال میبینیم که شکست میخورن، فاقد این ویژگی بسیار مهم هست. خیلی از هیئت مدیره ها یا مدیران اجرایی حتی گاهن نه تنها حمایت لازم نمی کنن، بلکه اعتقاد لازم هم به این موضوع ندارن. خب در این حالت ما احتمال شکست خوردن پروژه تحول دیجیتال سازمان رو بسیار بالا می دونیم. یادمون باشه بازم که اگر التزام و حمایت مدیریت ارشد نباشه، هیچ اتفاق استراتژیکی در سازمان ممکنه که نیفته، چون وقتی راجع به اتفاقات استراتژیک صحبت میکنیم یعنی واکنش بسیار سریع، دقیق و دارای منابع کافی بین واحدی. وقتی این رو تقلیل میدیم به یه واحد در سازمان، نباید انتظار داشته باشیم که در واقع